کوبید به زمین و آمد پیش ابراهیم ایستاد. پسر گفت باید بروی و قصر دختر فلان پادشاه را با دخترش بیاری اینجا. مواظب هم باش که به دختر آسیب نرسد. دیو تعظیم کرد و هر پنج تا دیو تنوره کشیدند و رفتند. هوا و ابراهیم به خودش نیامده بود که رسیدند به شهر. زود قصر را از جا کندند و حرکت کردند و وقت با قصر و دختر رسیدند، ابراهیم هنوز حیران و مات بود. قصر را گذاشتند زمین و رفتند خدمت ابراهیم. پسر دیوها را مرخص کرد و رفت داخل قصر. دید دختر در حال استراحت است. یک لاله بالای سرش روشن بود و یکی هم پایین پا. ابراهیم زوغ زده دختر پادشاه را نگاه میکرد که یک بار دختر بیدار شد و گفت تو کی هستی؟ در قصر من چی کار میکنی؟ ابراهیم گفت بلند شو از جایت، نگاه کو و ببین خودت کجا هستی؟ دختر هراسان و سراسیمه بلند شد و از پنجره نگاه کرد و دید اطراف قصرش بیابان است که نه آب به چشم می آید و نه آبادانی. ترسید و با خودش گفت این چه کاری است؟ خواب است یا جادو؟ از آن طرف صبح که شد، کاسب‌های دوروبر قصر دختر پادشاه آمدند در دکانشان را باز کنند که دیدند به جای قصر دختر پادشاه یک گودال بزرگی مانده و از قصر خبری نیست. عقل سرشان پرید و دویدند و به پادشاه خبر دادند که بلند شو بیا ببین که دخترت را با قصر بردند. پادشاه که نزدیک بود پس بیفتد، هاج واج مانده بود که قصر با آن بزرگی را که برده و حالا کجاست؟ زود دستور داد جارچی ها در شهر جار بزنند که هر که خبری از دختر یا قصر بیاورند هر چه بخواهد به او میدهند. جارچی ها شب و روز در کوچه و بازار گشتند و مردم را با خبر کردند. مردم مانده بودند که قصر با آن بزرگی مگر سوزن بوده که شب برش دارند و ببرندش. بله دوستان، هیچ خبری پیدا نکردند تا آخر سر پیرزنی که استاد دو بهمزنی و فتنه انگیزی بود رفت پیش پادشاه و گفت صندوقی بسازد که بتواند در هوا پرواز کند. با این صندوق دختر و قصر را برمیگرداند سر جای اولش. پادشاه نجارهای شهر را خواست و گفت باید صندوق را که پیرزن خواسته برایش بسازند. یا این کار را میکنند یا گردن همهشان را میزند و مال و منالشان را میگیرد. نجارها تا حرف پادشاه را شنیدند ماندند که چه کار کنند. کی میتواند چنین صندوقچه‌ای بسازد؟ عقلشان را ریختند روی هم و آخر سر جعبه را ساختند و بردند خدمت پادشاه. بله عزیزان، پیرزن سوار صندوقچه شد و رفت هوا. این طرف گشت و آن طرف گشت و از این بیابان به آن بیابان رفت و رفت و رفت تا عاقبت وسط بیابان قصری دید. به خودش گفت زدی به خال، خود خودش است. این قصر همون قصر دختر است. پیرزنه دورتر از قصر نشست روی زمین و عصا به دست را افتاد به طرف قصر. وقت رسید ابراهیم رفته بود شکار و سگ و گربه هم داشتن جلو قصر نگهبانی می دادن که دیدن یک پیرزنی می آید. زود دست گذاشتن رو خنجرشان و گفتن که جلو نیاید وگرنه خونش را می ریزن. پیرزن هرچه از و جز کرد به خوردشان نرفت. دختر پاچا سر و صدایشان را شنید و آمد پشت پنجره ببیند چی شده. تا پیرزنه را دید فهمید که آمده تا ببردش. زود قربان صدقهش رفت که تو کجا، اینجا کجا، کدام بلا گرفته بیرم تو را آورده در این بیابان؟ این را گفت و به او گفت بیاید بالا. سگ و گربه هم جرأت نکردن حرفی بزنن. پیر زنه هن و هن کنان و از پله ها رفت بالا. همین که با هم تنها شدن، رو کرد به دختره و گفت از وقت پدرش شنیده که دختره و قصرش را برده اند، یک چشمش اشک است و یک چشمش خون. آنقدر گفت و گفت تا خودش را در دل دختره جا کرد. بله دوستان، سر دختره را گرفت و چسباند به سر خودش و هر دو زار زار گریه کردند. خب که اشک ریختن و دل دختره آرام گرفت، ازش پرسید چطوری قصرش آمده اینجا؟ دختره گفت هیچ نمیداند، کار دیو بوده یا پری. فقط میداند پسری به اسم ابراهیم که خاطر خواهش شده آوردتش اینجا. پیرزن به دختر پادشاه یاد داد که از زیر زبان ابراهیم در بیاورد که چه کار کرده قصر آمده اینجا. این را گفت و رفت سر به صندوقش بزند. تنگ غروب ابراهیم برگشت و آهویی را که شکار کرده بود داد کباب کرد و شام را خوردند. بله دوستانی همراه، در برنامه دیگر ادامه قصه را انشالله که با هم پی خواهیم گرفت. پس ایام بکام، تا برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان. یا حق.
یک جهان تشکر که همراه هستین با رادیو دری و مجله اقتصادی. عنوان برنامه ای است که در این لحظه تقدیم شما می شود.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل، درخواست مقامات طالبان برای سرمایه گذاران کشورهای اسلامی در افغانستان، کاهش رونق بازار تولید و فروش مرغ و ماهی در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان از آمادگی کابل برای آغاز پروژه تپی یا خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خبر داد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان، با اعلام آمادگی برای آغاز پروژه خط لوله انتقال گاز تپی گفت مسائل امنیتی، فنی و حقوقی این پروژه در طرف افغانستان برطرف شده است. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد اولین مزایده نفت تولید شده در افغانستان در کابل برگزار شد. مرکز مطبوعات این وزارتخانه اعلام کرد مزایده فروش 20,000 تن نفت خام قشقری و 7,000 تن نفت خام انگوت برگزار شد. در 15 جدی 1401 قرارداد استخراج ذخایر نفت در شمال افغانستان با نماینده شرکت نفت و گاز چین امضا شد. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بخش خصوصی ایران باید در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان فعالیت کند و از فرصت موجود بهره کامل را ببرد. محمد مهدی جوان مرد قصاب گفت بخش خصوصی در بازار افغانستان حضوری کم رنگ دارد و فقط در حد یک فروشنده در بازار افغانستان رفت و آمد می کند. و افزود در برنامه پیش رو انتقال فناوری و تولید در افغانستان آن را دنبال میکنیم و از سرمایه گذاران حمایت خواهیم کرد. مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران با هدف گسترش روابط تجاری بین ایران و افغانستان پیشتر در کابل افتتاح شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با اعلام خبر افتتاح این مرکز عنوان کرد: این اقدام یک گام اساسی برای توسعه روابط بازرگانی ایران و افغانستان است. محمد روستایی، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در حاشیه مراسم افتتاح مرکز تجاری ایران در گفتگو با خبر نگار رادیو دری، هدف از ایجاد آن را گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور دانست.
هدف از ایجاد مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی از جمله کشور دوست و برادر افغانستان، گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور است، کاهش هزینه‌های رقابتی صادرات برای شرکت‌های دو طرف، افزایش مبادله معلومات تجاری بین شرکت‌ها، ایجاد کانال‌ها و ارتباط بین شرکت های دو طرف و در واقع کاهش هزینه های تجارت بین دو کشور می باشه. با روی کار آمدن هیئت حاکمه سرپرستی طالبان، خوشبختانه در مقامات اقتصادی و تجاری و مسئولین بلند مرتبه تجاری و اقتصادی دو کشور این عزم جدی وجود داره که تبادلات و مبادلات اقتصادی را تا حد ممکن افزایش بدن. ما برنامه داریم که انشالله حجم مبادلات را تا 2 سال آینده به 3 میلیارد دلار در سال افزایش بدیم. الان در حوزه اقتصاد افغانستان نیاز به یک سری زیرساخت‌ها داره. با توجه به پیشرفت‌های روزافزون جمهوری اسلامی ایران در زمین‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی و علمی و فناوری در کشور ما، این آمادگی وجود داره که دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز اقتصاد افغانستان را در اختیار این کشور قرار بدیم. در 11 ماهه سال جاری حجم مبادلات به 1,350,000,000 دلار رسیده که امیدواریم انشالله در آینده نزدیک بتونیم به 3 میلیارد دلار برسونیم.
محمد روستایی بود، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با استقبال از ایجاد مرکز تجاری ایران در کابل بر استفاده از فناوری ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی و کشاورزی افغانستان تاکید کرد. همکارم ذبیح الله قریشی هم گفتگویی کرده با آقای مایل و در ابتدا از وی در مورد اهمیت ایجاد مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در افغانستان پرسیده.
ایجاد همچون نمایشگاه به عنوان یک پل ارتباط بین دولت‌ها، یک پل ارتباط بین تولید کننده ها و مستهلک، یک پل ارتباط بین سکتور خصوصی و تاجرها هست که ما ایجاد همچون نمایشگاه یک گام مثبت و یک گامی که انشاءالله به خاطر بهبود اقتصاد کشورها، یعنی در بهبود اقتصاد کشورها تاثیر مثبت داره. نمایشگاه ما هم احساس میکنیم که همچون نمایشگاه در اقتصاد دو کشور تاثیر مثبت بگذاره.
جناب آقای مایل، شما ما مسئله مهم اشاره کردین. در بستر در افغانستان انوار از برای سرمایه گذاری که شما بتانین سرمایه گذاران ایرانی را سرمایهشان را جلب بکنین و چقدر در ایران فرصت را شما مساعد ببینین؟
فعلا افغانستان بستر خوبی برای سرمایه گذارا، سرمایه گذارای داخلی و خارجی هست. هر سرمایه گذار داخلی و خارجی که بخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کنه، برش ایجاد جای سرمایه گذاری هست و میتونه سرمایه گذاری مطابق با مقررات دولت امارت اسلامی افغانستان سرمایه گذاری بکنن و بالخصوص سرمایه گذارهایی که مشترکن میخوان با سرمایه گذار افغانستان سرمایه گذاری بکنن در تمام کشور برشان این شرایط سرمایه گذاری مطابق مقررات نفسی کشور وجود داره. ما آرزوی مایی هست که سرمایه گذارای کشور ایران هم با ما مشترکن در سرمایه گذاری یا سهیم شوند، سهم بگیرن. تا شما میدانین که دنیا میدانه که معادین ما هنوز هم دست ناخورده هست. ما معادین های بسیار زیاد داریم، معادین های بسیار بزرگ داریم. اگر ما معادین ما زو استفاده درست و حزمی و قانونی صورت بگیره، من فکر میکنم مردم افغانستان از فقر نجات میافن، مردم افغانستان از بیکاری نجات میافن، برای مردم افغانستان جای کار ایجاد میشه، برای مردم افغانستان اقتصاد مردم افغانستان خوب میشه و مردم افغانستان حواز از این که مصروف جنگ و حواز از این که مصروف ناامنی و بی‌امنی و مشکلات های دیگه باشن، میرن دنبال کار، میرن دنبال لقمه حلال از طریق ریختن حرق و کشیدن زحمات و کار کردن به دست بیارن. که آرزوی تمام ملت افغانستان است که روزی برسه که ما جایگاه کار برای ما مساعد شوه و ما در او کار بکنیم. و در این شک نیست که سکتور خصوصی افغانستان همواره در 40 سالی که افغانستان ناامن بوده، در کنار مردمش استاد بوده و به مردمش سهولت ایجاد کرده و به مردمش جای کار ایجاد کرده. البته نظر به شرایط روز مردم خود تنها نگذاشته و اکنون هم سکتور خصوصی افغانستان در کنار مردم افغانستان و هست و همیشه کوشش میکنه که برای مردم افغانستان ایجاد جای کار بکنه. که در این راستا ما آرزو داریم دوستا و از کشورهای خارجی و بالخصوص کشور ایران که امروز در این نمایشگاه اشتراک دارن که بخواهند در افغانستان سرمایه گذاری های مشترک بکنن، آغوش سکتور خصوصی افغانستان باز است، مطابق مقررات نافذه کشور با ایشان سرمایه گذاری میکنیم و با ایشان کار میکنیم که هم اونا نفع ببرن و ما هم نفع ببریم.
حجم تبادل به نظر شما تا اکنون چگونه بوده و چه چشم‌اندازی دارین با آینده؟
صادرات و واردات بین دو کشور مقطعی بوده، گاهی حجم صادرات زیاد، گاهی حجم واردات زیاد. ما این ما میپذیریم که ما در گذشته ها یک کشور خیلی ها وارداتی بودیم، نیاز داشتیم برای واردات از کشورهای بیرونی، چی از همسایه ها چی از غیر همسایه، ولی حال قدم گذاشتیم برای تولیدات، برای صنعت تا باشه ما خود ما هم خودکفا شویم و در این شکلی نیست که هر روز واردات و صادرات میزانش تغییر میکنه.
چقدر همین تلاش ها میتونه که زمینه کار و اشتغال برای جوانان افغانستان مساعد بسازه به باور شما؟
همونطوری که برای شما و برای جهانی ها ثابت است که هر کشوری که به پا ایستاد شود به خاطر ساختن اقتصادش، به خاطر ایجاد کارش، جای کار برای ملتش و او کشور انشاءالله به مقصد و مرامش میرسه. و در این قسمت ما از دنیا آرزو داریم ملت افغانستان و بالخصوص سکتور خصوصی افغانستان از دنیا تقاضا دارن که در بعد اقتصادی ما را حمایت بکنن و شرایط خوب اقتصادی برای ما مساعد شود تا ما خود ما سرپای خود استاچیم.
خیرالدین مایل بود، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، خواستار سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای اسلامی در بخشهای مختلف این کشور شد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمین از کابل.
معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان خواستار سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای اسلامی در افغانستان گردید. معاون ریاست الوزرا در دیدار با نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، خواستار سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای اسلامی در بخش معادن، تولید انرژی و محصولات در افغانستان شد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با نشر خبرنامه میگوید مولوی عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرا، با طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان دیدار کرد. در این دیدار نماینده خاص سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان در مورد نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان که در آن بر تداوم کمک های بشر دوستانه با افغانستان تاکید صورت گرفت معلومات داد. وی گفت در این نشست بر علاوه تداوم کمک های بشر دوستانه بر کمک ها در سایر عرصه ها از جمله پروژه های انکشافی تاکید صورت گرفت و فیصله شد که یک تیم فنی و تکنیکی به خاطر بررسی نیازمندی ها در افغانستان نیز اعزام شود. همچنان قرار است در آینده
نزدیک یک هیئت از علمای اسلام به افغانستان سفر کند. مولوی عبدالسلام عنفی از روابط خوب و نزدیک میان حکومت طالبان و سازمان همکاری های اسلامی به نیکی یاد کرد. وی با اشاره بر این که سازمان همکاری های اسلامی می تواند نقش مهم و مثبت را در افغانستان ایفا کند گفت از نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو که در آن بر تداوم کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید شده است استقبال می کنیم و خواهان توجه بیشتر به خاطر کمک در زمینه‌های مختلف به شمول ارتقای ظرفیت قوای بشری، صحت و سایر عرصه‌ها می باشیم. مولوی عبدالسلام عنفی در مورد کارکردهای مثبتی که از بدو حاکمیت حکومت طالبان صورت گرفته معلومات داده گفت که امنیت سرتاسری تامین شده، عفو عمومی اعلان گردیده، فساد اداری ختم، کاشت و قاچاق و تجارت مواد مخدر که مصیبت بزرگ برای تمام جهان بود، منع شده است.
گزارش همکارم قریشی بود از کابل. مسئولان وزارت انرژی و آب طالبان گفتند به زودی کار سروی ده ها پروژه در رابطه با استفاده از آبهای افغانستان و تولید انرژی آغاز می شود. دعوت می کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمین از کابل.
غلام جیلانی حق پرست سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید برای مدیریت آبها و ساخت بندهای جدید کار سروی و ارزیابی 48 پروژه از مجموعه 61 پروژه این وزارت را در سال مالی جدید آغاز خواهند کرد. آقای حق پرست می افزاید در حال حاضر هم کار عملی 13 پروژه جریان دارد. از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید بهبود وضعیت امنیتی باعث شده تا سرمایه گذاران علاقه‌مند سرمایه گذاری در افغانستان شوند. وی میافزاید اکنون در کشور زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله زراعت، انرژی و دیگر پروژه های انکشافی فراهم گردیده است.
بهبود وضعیت امنیتی باعث شده که سرمایه گذارا علاقه‌مند سرمایه گذاری در کشور شود و در حال حاضر از هر جهت زمینه سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم است و سرمایه گذارا می توانند در بخش انرژی، زراعت، سرکسازی و بندها و سایر موارد در عرصه های زیر ساختی و زیر بنایی در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشد.
با این حال اعضای سکتور خصوصی هم میگویند حکومت سرپرست افغانستان باید تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری در بخش های تولید انرژی، مدیریت آبها و ساخت زیربناهای کشور را گسترش دهد.
مسئولان اتحادیه تولید کنندگان قالین در کابل از تولید بیش از 1,300,000 متر مربع قالین و گلم در سال جاری خبر دادند. باز هم گزارش داریم از خانم سلطانی.
محمد عمر سپور معاون اتحادیه تولید کنندگان قالین در کابل میگوید در سال جاری آنان توانستند 1,400,000 متر مربع قالین تولید کنند و این قالین ها هم بیشتر با کشورهای اروپایی و آمریکا صادر شده است و به گفته وی اتحادیه تولید کنندگان قالین تلاش دارند تا میزان صادرات قالین را تا پایان سال جاری به 1.5 میلیون متر مربع برسانند.
حدود 95% از این برای کشورهای بیرونی خصوصا برای کشورهای آمریکایی و اروپایی صادر شده که بالاتر از 13 لک متر مربع قالین و گلمه تشکیل میده و احتمالا چون هنوز سال به پایان نرسیده ارقام از این بیشتر میشه و تخمین ما نزدیک به 1.5 میلیون متر مربع قالین و گلمه است که انشالله ما در سال 401 بتانیم میره صادر بکنیم.
از سوی دیگر هم عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال جاری در عرصه صادرات محصولات افغانستان تلاش های بسیاری نمودند. وی می افزاید سال آینده هم سال حمایت از تولیدات داخلی خواهد بود.
ما اراده به این داریم تا سال آینده بخیر انشاءالله تعالی سال حمایت از تولیدات داخلی افغانستان باشه و ما بتانیم آنچه در افغانستان تولید میشه هم در ادارات دولتی هم در نهادهای ملی و بین المللی استفاده شه و هم ملت ما استفاده بکنن و همچنان ما زمینه تولید بیشتر در افغانستان مساعد بسازیم تا ملت ما هم بتانه استفاده کنه و همچنان صادرات داشته باشه.
با این حال قالین یکی از صنایع تولیدی مهم افغانستان محسوب میشود که گفته شده بیش از 1 میلیون تن در افغانستان مشغول قالین بافی هستند.
با شما شنوندگان گرامی هستم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که در سال 2023 برای کمک به بیش از 21 میلیون نیازمند در افغانستان به بیش از 3 میلیارد دلار پول نیاز دارد. از محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان پرسیدم عملکرد نهادهای کمک رسان به افغانستان تا کنون چگونه بوده و آیا توانسته حداقل بخشی از نیازهای نیازمندان را برآورده کند؟
به دلیل بیکاری و به دلیل انسداد در پروگرام‌های اقتصادی و توسعه در افغانستان، فقر واقعا در افغانستان به صورت عمیق وجود داره و وجود داشته است. کمک های بشردوستانه تانسته مواد غذایی و سایر کمک های به خانواده های برسانه، اما نوع شیوه این کمک رسانی کاملا از طریق نهادهای محلی امارت اسلامی انجام میشه. مثلا نهاد برای کمک رسانی وقت خواسته باشه به قریه برای جهت شناسه افراد واجد شرایط مراجعه بکنه، حتما باید از طریق اداره محلی به محل مراجعه بکنه. هم اداره محلی در انتخاب افراد نقش دارن واقعا و هم در انتخاب قریه و محلی که به او باید کمک رسانی بشن نقش دارند. لذا ادارات محلی یعنی ولسوالی ها و اداری ولسوالی همیشه در سازماندهی چنین برنامه های دست کاملا باز دارند. خانواده های از طریق ارباب های محلات، از طریق خود نهادهای حکومتی در سطح ولسوالی به نمی سازمان های کمک رسان معرفی میشن از طریق لیست ها. حالا اونا چی خانواده های معرفی میکنن و چی خانواده های شناسایی میشود. کاملا 100% شفاف نیست. بدون شک کمک ها به دست تعداد از افراد میرسه، اما شکایت های هم وجود داره که گویا تعداد از خانواده های بی بضاعت که نمیتوانند در فرصت های لازم از طریق ولسوالی نامه خود را ثبت لیست ها بکنند از این کمک ها محروم هستند. ولی باز هم این کمک ها به گونه ای توانسته است که مردم در این زمستان کمک بکنند و قدر از فشارهای اقتصادی خصوصا اقتصاد خانواده کاهش بده و مردم بتوانند از استفاده بکنند. اما اینکه اگر شیوه کمک رسانی این گونه ادامه داشته باشه، مردمان همه آنها باید فکر کاملا بیکار از صبح تا شام پشت دروازه نهادها به خاطر ثبت نام و گرفتن کمک ها مصدوب خواهند شد. هیچ گونه فرصت یا مکس برای این که تحول در این جامعه ایجاد بشه و فرصت ها برای رشد طبیعی اجتماعی مبتنی بر توسعه فکری در جامعه افغان شکل بگیره قطعا ایجاد نخواهد شد. جامعه همیشه منتظر کمک ها باقی خواهند ماند و این فقر همچنان عمیق‌تر خواهد شد و این فقر باعث میشه که تعداد بیشتر از مردم افغانستان یا افغانستان ترک بکنند یا بیشتر فقیرتر شوند.
محمد صالح سلجوقی بود، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. گیاه هنگ یا انغوزه که یک گیاه دارویی است، از گذشته ها در افغانستان کشت می شده و در سالهای اخیر کشت این گیاه دارویی در نقاط مختلف این کشور رونق یافته و به اقتصاد کشاورزان و کارگران کمک کرده است. همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان در همین رابطه گزارش ارسال کرده که دعوت می کنم بشنوید.
گیاهی که داروی هند می نامن، گیاهی که در سالهای پسین کشت و تجارت آن رونق خوب داشت و از این ره گذر بازرگانان درآمدهای زیاد به دست آوردند. ترویج کشت این گیاه در کنار رشد اقتصادی نقش مؤثر بر ایجاد فرصتهای کاری داشته و صدها تن سرگرم فعالیت در این بخش هستند. به گفته بازرگانان بلخی در حال حاضر یک کیلو شیره آن تا 15,000 افغانی خرید و فروش می شود.
فعلا بازار این از قبیل تجارتش هم خوب است، کشت و کار برای دهقانان هم خوب است. الحمدلله چندین نوع شیره است، پایین ترینش 10,000 افغانی، بالاترینش تا کیلوی 15,000 افغانی هم خرید و فروش میشه.
80% امید پیدا کرده با مردمی دهقین. انشالله از این فصل 100% شوه. بعضی بیچارگی توسط همین از بسیار دهقین از بین.
بازرگانان هنگ در بلخ میگویند هنگ افغانستان در بازارهای جهانی جایگاه خوب را دریافته است. آنان میگویند در صورتی که حکومت برنامه هایی را برای حمایت از آن روی دست گیرد، این گیاه می تواند در توسعه اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
باید دولت مؤسسات متوجه باشه به دیاقین، خصوصا در عرصه اینگ باید نیالش چند فیصدی برای مردم مجانی توزیع شود و مردم کمک شود و دیاقین در همه جای تشویق شود.
یا دو تا یا پنج تا دکان بود که فعالیت میکرد در بخش اینگ، و مثلا اول فعلا که است اول یک مارکت بود، فعلا این مارکت دوم بخیر.
ظاهرا حکومت هم برای ایجاد سهولت ها در راستای رشد تجارت این گیاه دست به کار شده است. ریاست شاربولی مزار شریف برای حمایت از این گیاه بازار تازه را افتتاح و به بهره برداری سپرده است.
فروش هنگ علی زیاد شده، شایقین هنگ که است بسیار است، مارکتی که بوده به نام هنگ کفایت نمیکده، ایده بغل شوا انشالله به مردم هم کفایت میکنه، دسترسی هم میشه.
از شیره هنگ در ساخت دارو استفاده میشود و هندوستان یک از بزرگترین متقاضیان آن است. پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته بود که افغانستان در سال گذشته به ارزش 100 میلیون دلار شیره هنگ به بیرون از کشور صادر نموده است.
مرغداری طی سالهای گذشته در ولایت بلخ در شمال افغانستان رونق گرفته بود، اما اخیراً به دلیل مشکلات اقتصادی مردم این کار مانند بسیاری مشاغل دیگر از رونق افتاده و مرغداران خواستار توجه حکومت به این امر هستند. باز هم گزارشی داریم از همکارم ابراهیمی.
فارم مرغداری در سالهای پسین رونق خوبی در بلخ پیدا کرده و ده ها فارم با سرمایه شخصی شهروندان در بلخ ایجاد شده است. اما اکنون شکایت های از رکود این تجارت میان فارمداران به میان آمده و آنان خواستار حمایت از سوی حکومت هستند. شمار از فارمداران در بلخ از بلند بودن بهای مواد خوراکی مرغ، بلند بودن بهای واکسن و عدم توجه حکومت شکایت دارند. به گفته آنان اگر حکومت برای آنان توجه نکنند، فارم های مرغ در بلخ بسته خواهد شد.
من 3000 مرغ انداخته بودم، 3000 مرغ در حدود 1500 دانه وی تلف شد و همون مرغ هایی که باقی مانده بود در فارم، در 1500 دانه که از این فارم باقی مانده بود که فروختیم، حتی نتوانست که همون مقدار پولی که ما که مصرف به مرغ کرده بودیم پورا بکنند.
فارمداران می گویند به علت سردی بی پیشینه در کشور و بلند رفتن بهای مواد خوراکی مرغ بسیاری از فارمداران از کار دل سرد شدند.
یک بوجی دانه 2700 رسیده، یک وقت 1600 بود. اینال اگر می رقم پیش بره ما نقص کردم.
با این حال مسئولان محلی در ریاست زراعت و مالداری بلخ از روی دستگیری برنامه های جهت حمایت از این فارمداران خبر می دهند.
در رأس ریاست محترم اداره زراعت ولایت بلخ و امنیت مالداری در گام های نخست به خاطر امی جبران خساره فارمدار امی گام آور داشتیم که ما کیفیت هم کنترل بکنیم، قیمت مواد خوراکی هم کنترل بکنیم و قیمت ادویه را و کیفیت ادویه را، ادویه که بر فرم ها تطبیق میشه و بر مرغ‌های فرمی تطبیق میشه و هاکزا، خود فرمدار در تحت یک چوکات اتحادیه ما منسجم بسازیم تا شکایت از اینا را مستقیما ما داشته باشیم و با شکایتشان در صورت امکان رسیدگی بکنیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و مالداری بلخ، پیش از این بیش از 500 فرم مرغداری در ولایت بلخ فعالیت داشتند که از این میان 300 فرم در 2 سال گذشته مسدود شده است.
خشکسالی های چند سال گذشته وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان به ویژه مردم جنوب این کشور را سخت متاثر کرده است. در این میان صدها محل پرورش ماهی در ولایت قندهار به تعطیلی کشیده شده است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا در جنوب این کشور به مرکزیت قندهار و بالاخص تحولات چند سال اخیر مسئله خشکسالی در افغانستان باعث شده که برخی بازارهای اقتصادی و مسائل اجتماعی و زندگی مردم در این ولایت متاثر شود. با آنکه در دو دهه گذشته در افغانستان تجارت و برخی کارها رونق قابل ملاحظه پیدا کرده بود و مردم چی در عرصه باغداری، زراعت و فارمها از یک سیستم سنتی دیرینه و یک سیستم معاصر و میکانیزه تغییر پیدا کرده بود و آمده بودند، ولی خوش سالی یکی از عواملی بود که در برخی عرصه‌های زندگی مردم قندهار و بالاخص در عرصه اقتصادی یک تحول متاسفانه بد بر جای گذاشت. در همین سلسله بر اساس گزارش‌ها بیش از 500 فرم پرورش ماهی در ولایت قندهار تعطیل شده است. پرورش ماهی و ایجاد فرم‌ها که در آن برخی مؤسسات خارجی برای مردم افغانستان یک سیستم قابل ملاحظه و متکی به کمک های این مؤسسات پیش می بردن و آغاز کرده بودن، باعث شده بود که تعداد زیادی از مردم افغانستان در ولایات مختلف رو به ایجاد فرم های ماهی بیاورند. ولی متاسفانه خوشسالی یکی از عواملی بود که این فرم ها را بسته کردند و عوامل دیگر هم کاهش نرخ و کمبود پروشات تولیدات این فرم ها بوده. ولی خوشسالی ها در قندهار ابزون بر دیگر پیامد های منفی به صنعت پرورش ماهی نیز آسیب زده و شمار فرم های آن را کاهش دادند. مسئولان فرم های پرورش ماهی در قندهار میگویند که پس از تعطیلی 548 فرم اکنون 1152 فرم پرورش ماهی در این ولایت هنوز هم فعال باقی مانده است. محمد ابراهیم رئیس اتحادیه فرم های پرورش ماهی در قندهار میگویند که اکنون تنها 152 فرم بزرگ پرورش ماهی در این ولایت باقی مانده و فعال است که سالانه 450 تن گوشت از آن به بازار عرضه می شود. به گفته او خوشسالی تاثیر زیاد بر جا گذاشته است و به گفته او مردم فارم های خود را رها کرده و در برخی از مناطق این ولایت حتی مردم بیجا شدند و با این حال خوشسالی های اخیر به فارم های پرورش ماهی در این ولایت آسیب بیشتری وارد کرده است. در این حال احمد شکیب مسئول یک فارم در قندهار میگویند که پروش گوشت ماهی به تازگی افزایش یافته و او روزانه تا 200 کیلوگرم ماهی میپروشند و به گفته او کار نسبت به سالهای گذشته 50% بهبود یافته است و وضعیت کاروبار در زمان جنگ خوب نبود. از طرف دیگر مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندهار میگویند که فرم های پرورش ماهی در این ولایت سالانه 6000 تن گوشت تولید میکند که بخش از آن به ولایت های همجوار قندهار نیز فرستاده میشود.
تولید عسل در ولایت هلمند در جنوب افغانستان افزایش یافته، اما بازار فروش آن کم رونق شده و زنبورداران و تولید کنندگان عسل را با مشکل مواجه کرده است. اظهارات همکارم زاهد را در این زمینه هم بشنوید.
در ولایت هلمند در جنوب افغانستان که در دو دهه گذشته مرکز جنگ بود، اما در این اواخر با تحول سیاسی در افغانستان و توقف جنگ در این کشور، مسئولین محلی و همچنین برخی از تجار محلی میگویند که تولید عسل در هلمند افزایش یافته است، اما بازارش پروشش کمرنگ می باشد. بعد از توقف جنگ و وضعیت نسبتا خوب امنیتی و رفت آمده های مردم به مناطق دور افتاده این ولایت نسبت به دو دهه گذشته، باعث شده است که مردم در عرصه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف، خصوصا در فارم ها و بالاخص در فارم های زنبورداری، توجه را بیشتر کند و علاقه را بیشتر نشان دهد. اما با افزایش فارم های زنبورداری و افزایش در تولید عسل، بازار فروش کمرنگ می باشد. با گفته برخی از افرادی که در کاروبار فرم های زنبورداری مشغول هستند و تجارت عسل می کنند، می گویند که نسبت به گذشته فروش این محصولات در هلمند و اطراف آن و حتی در سطح افغانستان کم شده است. اخیرا بیشتر کارخانه ها، شرکت های خصوصی، مراکز تجارتی و کارخانه های متوسط و کوچک و فرم های تولیدی به دلیل ضعف اقتصادی مردم کارهایشان را متوقف کرده و یا هم فعالیتشان را کاهش دادند. ولی برعکس تولیدات در هلمند بیشتر شده است. تعدادی از افرادی که فارم های زنبورداری و تولید عسل در هلمند است، آنان میگویند که در تناسب با یک سال گذشته بازارهایشان کمرنگ شده و فروشات هم کاهش پیدا کرده است. و گفته این زنبورداران تولید عسل در نزدیک جنگل در شهر لشکرگاه مرکز هلمند فارم های بیشتر جا به جا هستند و آنان میگویند که از سالها این کار را میکند، اما به گفته آنان از دو سال به این طرف به خاطر نبود مارکت مناسب یا پروشات مناسب، خریداران عسل در این منطقه کم شده است. آنان میگویند پروشات وجود ندارد. عسلها حتی از سال گذشته و امسال در مخزنهای آنان یا دیپوی آنان باقی مانده است، بازار نیست و از طرف دیگر عسل هایی که از بیرون از افغانستان خصوصا از دو کشور همسایه افغانستان ایران و پاکستان و بازار افغانستان می آید هم باعث رکود یا کاهش علاقه برای عسل داخلی شده است و یک چالش و چلنج برای عسل در داخل افغانستان شده است. ولی در مجموع این مردم میگویند که سالهای گذشته مردم توان خریدش خوب بودن و بیشتر میخریدند، اما این سال مردم توان ندارد و فروشات هم بسیار کم است. با گفته برخی از این افراد که در این فارم ها کار میکنند میگویند که به دلیل نبود بازار 3000 کیلو عسل حتی در یک فارم سالهای گذشته از دو سال به این طرف در خانهایشان باقی مانده و بازار فروشش نیست. این افراد میگویند که حتی تا 8 تا 8.5 تن عسل را ذخیره کردن و فروشش نیست. با گفته آنان از اینکه اقتصاد مردم ضعیف شده این عسل را به نصف قیمت هم به فروش میرساند، ولی هنوز هم خریدار مناسب برای آنان نیست. در سالهای گذشته کاروبار عسل و فروش عسل بان که وضعیت مردم افغانستان از نگاه اقتصادی خوب بود به یک تجارت پررونق خرید و فروش عسل تبدیل شده بود، اما در حال حاضر این کاروباریان یا افرادی که این کاروبار میکنند و دخیل در تجارت عسل یا فارم‌های زنبورداری هستند میگویند که در سالهای گذشته در یک ماه بین 30 تا 40 کیلو پروشات داشتند. البته فارم‌های کوچک و افرادی که کاروبارش کوچک بود، ولی آنها میگویند که فعلا این تعداد از 30 تا 40 به 10 تا 15 رسیده است، یعنی تقریبا بیش از 3 برابر کاهش پیدا کرده است. با گفته این افراد اکثر مرد و زنهای خانواده ها بیکار هستند، اقتصادشان پایین است و به همین خاطر به جای این که مردم عسل خریداری کند، با گفته آنان این مردم می روند برنج، روغن و مواد اولیه و ضروری زندگی را خریداری می کند. اما با این همه باز هم مقامات محلی و مسئولان ریاست زراعت و مالداری هلمند میگویند که امسال در تولیدات عسل این ولایت افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است و آنان تلاش میکنند تا بازار مناسب برای فروش آن پیدا کند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشین و شنونده نشرات نیمروزی این رادیو. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا مشهد است و ما از استودیوی پخش رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که لحظه های عصر جمعه شما عزیزان دلانگیز باشد. همچنان همراه ما باشین. شما دوستان میتونین با سایت رادیو دری با آدرس www.parstoday.ir/dari هم سری بزنین. تمام برنامه های رادیو دری به صورت آرشیو شده موجود هست. میتونین برنامه مورد علاقتان و تاریخ پخش انتخاب کنین و بشنوین. در توییتر ما را با این آدرس دنبال کنین: twitter.com/parstoday_dari و در فیسبوک با آدرس facebook.com/radiodari. همچنین در اینستاگرام میتونین ما را با آدرس instagram.com/ parstoday_dari/ دنبال کنین و همچنین آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست.
شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق میشه آدم اگر ویرانه باشه 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 امو بیتی که در دل می نشیند اگر گلدانه باشه 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 نگاری خانگی یاری همیشه اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه اگر افسانه باشه 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 از این سوی بهاران به دستی گلی باران سلامت می فرستم گل لاله افغان سلامت می فرستم گل لاله افغان اگر از ما گسستی اگر بی تو شکستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم همین جانانه و باری محبت اگر نشانه باشه 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 تا پایی عاشق از پاری محبت اگر زبانه باشه 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 کسی کاری ندارد اگر بیگانه باشه 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 کسی که رنج و آزاری ندارد اگر دیوانه باشه باشه باشه.
همراهان عزیز و ارجمند، خوبانی که شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین، دعوت میکنم با برنامه کاوش همراه ما باشین.
وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
دو
دوستان و همراهان عزیز، سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی را برای شما همراهان گرامی در کنار خانواده‌تان آرزو مندیم. در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه و در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادها و دستاوردهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً همراه ما باشید. دانشمندان از کشف یک راهرو مرموز 10 متری در هرم بزرگ مصر خبر دادند که در بالای بخش ورودی این بنا پنهان شده است. بر اساس یک مطالعه جدید با استفاده از پرتوهای کیهانی و عکس‌های اندوسکوپی، یک راهروی 10 متری ناشناخته و مخفی در داخل هرم بزرگ جیزه مصر کشف شد. این هرم باستانی که بیش از 4500 سال پیش توسط فرعون خوفو در فلات جیزه ساخته شده، در ارتفاع 139 متری از سطح زمین قرار دارد و یکی از عجایب شگفت‌انگیز از دنیای باستان محسوب می شود. طبق مطالعه منتشر شده، این راهرو به صورت افقی در حدود 9 متر طول، عرض و ارتفاع 2x2 متر است که در بالای بخش ورودی باستانی مشاهده شد. دانشمندان در ماه گذشته برای جمع‌آوری داده‌های بیشتر در مورد این فضای خالی یک اندوسکوپ را در راهرو قرار دادند، اما تاکنون هیچ رد و اثری در داخل این فضا پیدا نشده است. محققان تأکید کردند که این راهرو احتمالاً برای کمک به کاهش فشار ناشی از وزن مصالح ساختمانی روی هرم ایجاد شده و ممکن است به ساخت سازه شورون مربوط باشد. وزیر پیشین آثار باستانی مصر زاهی حواس با تایید این استدلال افزود که شورون نوعی مهاربند برای توزیع وزن است. با گفته رو کلارک، مصر شناس دانشگاه سوانزی، بعید است کشف این راهرو به یافته قابل توجهی منجر شود. با این حال دانشمندان در تلاش هستند با استفاده از آشکارسازهای حساس‌تر برای تشخیص مصنوعات در راهرو و فضای خالی بزرگتر که در بالای گالری بزرگ واقع شده، شانس خود را برای یافته‌های بیشتر امتحان کنند. درخواست ایلان ماسک برای آزمایش بالینی ایمپلنت نورالینک در مغز انسان توسط سازمان غذا و داروی آمریکا رد شد. به نظر می‌رسد تراشه نورالینک ایلان ماسک به این زودی‌ها روی انسان‌ها آزمایش نخواهد شد. کارکنان شرکت نورالینک ده‌ها موضوعی را که باید قبل از انجام آزمایش انسانی به آنها رسیدگی کنند، به رویترز اعلام کردند. موارد ذکر شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا شامل وجود باتری لیتیومی در دستگاه، امکان مهاجرت سیم‌های ریز ایمپلنت به سایر نواحی مغز و طرح سوال‌هایی در مورد نحوه قرار دادن دستگاه بدون آسیب رساندن و بافت مغز و برداشتن آن است. ایلان ماسک در اوایل سال 2022 درخواستش را برای آغاز آزمایش‌های بالینی ارائه کرد، اما کارکنان شرکت نورالینک تأکید کردند که وی هنوز همه مشکلات را حل نکرده است. با این وجود این میلیاردر اعلام کرده بود که آزمایش‌های انسانی 6 ماه دیگر آغاز می‌شود. تعدادی از کارکنان شرکت نورالینک نسبت به اینکه شرکت بتواند با سرعت این مشکلات را حل کند تردید دارند. ماسک در تاریخ 3 نوامبر اعلام کرد که این شرکت بیشتر مدارک را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده است، اما به ارائه درخواست رسمی اشاره ای نکرد. به نظر می رسد که ماسک در مورد یک جدول زمانی 6 ماهه مطمئن است. شرکت نورالینک طی چند ماه گذشته تحت نظارت قرار گرفته است، زیرا گروه‌های حامی حیوانات و کارمندان سابق این شرکت زنگ خطری در مورد نقض حقوق حیوانات را به صدا درآوردند. با گفته 6 کارمند فعلی و سابق نورالینک، این ایمپلنت دارای نخهای کوچکی است که الکترودها را حمل می‌کند و در سر ثابت می‌شوند، اما سازمان غذا و دارو نگران است که نخها با سایر نواحی مغز مهاجرت کنند. گفته می شود که ماسک تلاش کرده این مشکل را حل کند و این پلنت ها را روی ده ها خوک آزمایش کرده، اما خوش شانس نبوده است. ویکتور کراتهامر، یکی از مقامات سابق سازمان غذا و دارو که سرپرستی دفتری که درخواست‌های آزمایش انسانی برای ایمپلنت‌های مغزی را بررسی می‌کند، می‌گوید مهاجرت سیم‌ها باعث التهاب در مغز، اختلال در عملکردهای خاص فرد و پارگی رگ‌های خونی می‌شود. وی و دیگر متخصصان معتقدند که این مشکل همچنین مانع از اثر بخشی ایمپلنت می‌شود. کراتهامر تاکید می‌کند نخ‌ها می‌توانند باعث آسیب شوند، زیرا مغز بسیار نرم و ظریف است. کارشناسان دستگاه مغزی معتقدند که نگرانی‌های سازمان غذا و دارو در مورد باتری نیز به طور بالقوه جدی است. با گفته برخی از کارمندان شرکت نورالینک، سازمان غذا و داروی آمریکا دریافته است که شرکت باید در پژوهش‌های حیوانی نشان دهد که احتمال خرابی باتری بسیار کم است. این سازمان همچنین این سوال را مطرح کرده است که آیا میتوان دستگاه را بدون آسیب رساندن به بافت مغز برداشت یا خیر. مهندس الکس وود توماس در مورد خطر بالقوه برداشتن دستگاه برای کاشت دستگاه ارتقا یافته گفت به دلیل اندازه کوچک نخها، جای زخم در مغز آنقدر کم است که به راحتی برداشته می شود. سازمان غذا و دارو همچنین نگرانی هایی را در مورد اینکه این دستگاه ممکن است بیش از حد گرم شود و به طور بالقوه به بافت مغز آسیب برساند مطرح کرده است. با گفته کارشناسان صنعت و نظارت، نورلینگ ممکن است بتواند به تمام نگرانی های این سازمان رسیدگی کند و اگر سازمان غذا و داروی آمریکا مشکلات جزئی دائمی با دستگاه یک شرکت داشته باشد، ممکن است به شرکت اجازه دهد تا با آزمایشی کنتر و مرحله پیش برود. چون این مسیری ممکن است برای نورلینگ مناسب باشد. یکی از بزرگترین گروه‌های رسانه‌ای اروپا بر روزنامه‌نگاران هشدار داده است که هوش مصنوعی می‌تواند مشاغل آنها را تصاحب کند و نکاتی برای جلوگیری از این اتفاق ارائه داده است. ماتیاس دوپنفر، صاحب پایگاه خبری اینسایدر، بر روزنامه‌نگاران هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای تصاحب شغل آنها محسوب می‌شود و در یادداشتی به کارکنان خود نوشت: هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که روزنامه‌نگاری مستقل را بهبود بخشد یا به سادگی آن را تصاحب کند. تنها کسانی زنده خواهند ماند که بهترین محتوای انحصاری را تولید کنند. در این یادداشت که با CNN با اشتراک گذاشته شده، دوپنفر پیش بینی می‌کند که هوش مصنوعی به زودی می‌تواند اطلاعات را بسیار بهتر از انسان‌ها جمع‌آوری کند و از اتاق‌های خبر می‌خواهد تمرکز بیشتری بر تفسیر، اخبار انحصاری و پژوهشی داشته باشد، کاری که توسط ماشین‌ها قابل انجام نیست. دوپنفر در این یادداشت تأکید کرد نیاز به خبرنگاران برای درک انگیزه‌های واقعی همچنان وجود دارد. به طور خلاصه، ایجاد محتوای انحصاری و جذاب غیر قابل جایگزین باقی مانده است و از این به بعد برای موفقیت ناشران حیاتی تر خواهد بود. تنها کسانی زنده خواهند ماند که بهترین محتوای انحصاری را تولید کنند. پژوهشگران ایتالیایی با الهام از ساختار بدنه کرم خاکی ربات کوچکی ابداع کردند که میتوان از آن در عملیات جستجو و نجات استفاده کرد. کرم‌های خاکی نه تنها با چرخیدن به اطراف، بلکه با ارسال امواج پرستالتیک به پایین بدن خود در خاک حرکت می‌کنند. یک ربات جدید که با الهام از همین راهبرد ساخته شده است، شاید روزی بتواند در اکتشافات زیرزمینی یا حتی مأموریت‌های جستجو و نجات به کار بیاید. بدن کرم خاکی از بخش‌های پر از مایع به نام متامرها تشکیل شده است. هر یک از متامرها دارای ماهیچه‌ای دایره‌ای هستند که در اطراف خود می‌چرخد. ماهیچه‌های طولی نیز وجود دارند که در طول بدن کرم قرار گرفتند. هنگامی که ماهیچه‌های دایره‌ای در متامرهای مجاور منقبض می‌گردند، باعث می‌شوند که آن قسمت از بدن کرم بلندتر و لاغرتر شود. وقتی عضلات طولی در یک ناحیه منقبض می‌گردند، باعث می‌شوند که آن قسمت از بدن کرم کوتاه‌تر و چاق‌تر شود. بنابراین با استفاده از یک توالی پیوسته از این دو نوع انقباض، کرم اساساً قادر است امواج چربی را از بینی به سمت دم خود بفرستد. این امواج همراه با موهایی به نام مژکچه که خاک را می‌گیرند، به کرم امکان می‌دهند تا در خاک تونل بزند. این نخستین کرم خاکی رباتیکی نیست که تاکنون ساخته شده. نمونه‌های دیگری از کرم خاکی رباتیک نیز با استفاده از مکانیسم‌های دیگر توسط گروه‌هایی از دانشگاه MIT ابداع شدند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری به مدت 20 دقیقه هستید. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.